بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اهل ایمان، تا زنده هستن به خاطر این که ارزش ایمان رو می دانن، چرا که ایمان کلیدی است که هشت در بهشت رو به روی مؤمن باز میکنه و هفت در دوزخ رو میبنده. ایمان خود رو در مقابل همه پیش آمدهای سوء، خطرات، شیرینی های حرام، تلخی های محدودیت ها حفظ میکنن که 103 بار قرآن مجید از این حفظ ایمان تعبیر به صبر کرده. شما اگر به کتاب‌های علمی لغت که بزرگترین ادیبان این امت و غیر این امت نوشتن مراجعه بکنید، کلمه صبر رو که بگیرید در معنای صبر نوشتن از صبر و حفظ و نفس، صبر یعنی خود رو در برابر همه لذت‌های حرام و همه سختی‌های عبادت و خوبی‌ها حفظ کردن. یعنی مؤمن به گونه‌ایه که دنیا و زر و زیور دنیا و پول دنیا گرچه در اختیارش قرار بگیره مستش نمی کنه. یعنی در کنار پول، در کنار صندلی، در کنار لذتهای مشروع خدا رو یادش نمیره، خودش رو یادش نمیره، قیامتش رو یادش نمیره و در برابر فشارها و تنگناها و مزیقها پست نمیشه، آقا میمونه، با کرامت میمونه، بزرگوار میمانه. این نهج البلاغه رو اگر برسید بخونید، شبانه روز یه صفحه رو بخونید، ترجمه های خوبی هم داره. حالا قدیم ترجمه نداشت ولی 70-80 ساله که بسیاری از بزرگان ما سراغ ترجمهش رفتن برای اینکه راه فهمشو برای مردم آسان کنن. امیرالمؤمنین وقتی مؤمن رو تعریف میکنه، البته خیلی جای نهج البلاغه تعریف میکنه، ولی این جملهش با مقدمه‌ای که امروز شنیدید کاملا هماهنگ و نزدیک. المؤمن کل جبل راسخ، انسان مؤمن، نه هر مؤمنی، مؤمنی که ارزش ایمان رو درک کرده، مؤمنی که فهمیده ایمان کلید باز کردن 8 در بهشت و قفل 7 در دوزخه. این مؤمن که ارزش ایمان رو میدونه، مانند کوه استواره، لا تحرک العواصف، یک کوه میلیون ها ساله که ایستاده، نه سیل ها، نه باد ها، نه طوفان ها، نه زمین لرزه ها و نه حوادث دیگه از جا تکونش نداده. این مؤمنه. هیچ زمانی نبوده که مؤمن در برابر شیرینی ها و تلخی ها قرار نگیره. مؤمن ثروتمند زیاد بوده، زمان انبیا بودن، زمان ائمه طاهرین هم بودن، مؤمن گرفتار هم بوده، ولی این مؤمنان واقعی نه لذت ها مستشون کرد که همه حقایق و یادشون بره و نه مزیقه ها پستشون کرد. من یه جمله ای رو براتون بگم از یکی از اصحاب وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر تا بعد صفات اصحاب امام عصر رو که مفیدترین بحث در این ایام براتون بگم. یه نفر مؤمن واقعی بازار بزازه، مشتری زیاد داره، ملاقاتهای مختلفی با وجود مبارک حضرت صادق و موسی بن جعفر داره، کسبش هم داره، درآمدش هم داره. این ملاقات ها باعث شد که ایشون اون چه که از موسی بن جعفر و امام صادق شنیده بود در 90 جلد کتاب جمع بکن. این بازاری زمان ائمه، خیلی سر و صدا شد. این بازاری زمان ائمه به نام ابن ابی عمیر، هم پردرآمده و هم عالم و هم معرفت به فرهنگ الهی ائمه طاهرین داره. شیعیان با ایشون رفت و آمد داشتن، پول بهش میدادن برای موسی بن جعفر، مسائلشون رو میومدن از ایشون میپرسیدن. ماموران هارون الرشید کار این انسان والا رو گزارش دادن. اون وقتی که خونه داشت و مغازه داشت و درآمد داشت مست نکرد، مؤمن واقعی موند، چون ارزش ایمان رو میدونست. اینایی که ارزش ایمان رو نمیدونن، اینا با یه فیلم، با یه عکس، با یه رابطه نامشروع، با یه ماهواره گوهر ایمان رو به دشمن مجانی واگذار میکنن. یه من خودم دین فروشی میکنه، در برابرش 10 میلیارد میگیره، اما یه مشتی انقدر بدبخت و تاریک و پستن که گوهر ایمان رو میفروشن به دشمن، ولی در برابرش هیچی نمیگیرن. هیچ. و دین فروشی هم به هر قیمتی صرف نداره، به هر قیمتی. خب ایشون روزگار خوشیش عبدالله بود، بنده خدا بود، اهل ایمان بود. حالا که ماموران حکومت گزارش دادن که این جزو تکیه گاه‌های کارای موسی بن جعفر، شیعیان بغداد و بیرون بغداد و حتی خارج از کشور رو میشناسه، اونا پول بهش میدن، میده به موسی بن جعفر، اومدن گرفتنش، مغازش رو مصادره کردن، تمام سرمایه مغازه رو بردن. خانوادش از ترس این که مأمورین نیان تو خونه، 90 جلد کتاب خطی نوشته شده ای که مستقیم از دو امام شنیده نبرن و تو پروندهش جرمش نره بالا، هر 90 رو ریختن تو چاه از ترس. حالا چه سرمایه عظیمی از دست ما رفته، قیامت هارون باید جوابشو بده و اون مأمورانی که گزارش دادن. هر کاری قاضی کرد که رابطه‌شو با موسی بن جعفر اقرار بکنه، اقرار نکرد. گفت من هیچ ارتباطی با امام هفتم ندارم، کسی هم پولی به من نداده و روی حرفش هم ایستادگی کرد. عجب قاضیای بی‌رحمی در این کره زمین بودند و هستند. بی‌رحم میشونه پشت میز یه ورقه رو امضا میکنه، 2 میلیارد دلار مال ملت ایران رو روز روشن بدزدین و بدین به خانواده‌های مش صهیونیست و مسیحی که در لبنان در یه انفجار مردشون کشته شدن. بیره قاضی وقتی دید اقرار نمی‌کنه، خوب عنایت کنین، هم من خودم رو با این مسئله رجالی تطبیق بدم، ببینم تا کجا حاضر به صبرم، یعنی حفظ ایمانم، یا نیستم. قاضی گفت تو حیات زندان ابن ابی عمیر رو برعکس سرش به طرف زمین، پاش به طرف هوا، ببندینش به 2 درختی که نزدیک هم. اومدن به دستور قاضی بستنش، 2 مچ پا رو به 2 تنه درخت سرازیرش کردم، گفت پیراهن تنشم دروین، هزار عدد تازیانه خاردار بهش بزنید. یه تازیانه های چرمی بود میدادن به آهنگرا، مفتول نکتیز توش میچرخوندن تا اقرار کن. شلاق اول رو زدن پوست و گوشت رو بلند کرد. تازیانه خاردار بود دیگه، سیم خاردار تیز کلوف توش چرخونده بودن. تا 100 تا تازیانه زدن از گردن و پیشونی تا نوک پا، فقط گوشتا بلند شده بود و خون میریخت. گفتن کیا با تو ارتباط دارن؟ گوهیش کیا به تو برای موسیب جعفر پول میدادن؟ گوهیش اینو میگه خدا سر. نه تو تجارت بزازیش مست کرد و نه در این گرفتاری بسیار شدیدش پست شد. آقا زیر این تناب و این تنه درخت و این تازیانه موند. آقا به قاضی گفتن آشولاش شده به قول ما تهرونی ها. دیگه چجوری رو این زخم ما تازیانه بزنیم؟ مأموران دیگه دلشون سوخته بود، مأمورای بیدین کافر، غلامان حلقه به گوش بنی عباس. قاضی گفت بلش کن، آزاد شد. اومد خونه، به خانوادش گفت خیلی تو زندان به من سخت گرفتن، یه شام درست حسابی، یه نهار من تو این مدت زندان نخوردم، شام بیارین. گفتن مغازه رو که مصادره کردن، تمام سرمایه رو غارت کردن، ما امشب که شما آزاد شدی نمیدونستیم که آزاد میشه، چیزی برای خوردن ندید. بردم من خودم و جاییشون بذارم، شما هم جاییشون. ببینیم ما مؤمن واقعی، شیعه واقعی، انسان صالح واقعی هستیم یا نه. این حرفا خیلی به دردمون میخورد. ولی من قصه های امام زمانو میتونم براتون بگم، خیلی هم شاد بشید. خود داستان ازدواج مادرش که یه دختر ترکیه‌ای بوده و اهل این استانبول بوده، که در قدیم میگفتن قسطنطنیه و مسیحی بوده، داستان ازدواج این دختر روم شرقی مسیحی با امام اصغری یکی از داستانهای حیرت انگیز جهانه. که چی میشه یه دختر غیر عرب، یه دختر مسیحی، یه دختر قسطنطنیه‌ای وجودش آماده میشه برای این که عدل جهان رو در رحم خودش پرورش بده و بقیت الله رو در وجود خودش به وجود بیاره؟ چی میشه؟ کجان خانوما؟ دخترا کجان؟ هیچ دختری به فکر هست که من یه شوهری برای خودم انتخاب کنم که حداقل حالا بچه‌م اگه امام زمان نمیشه آقای بروجردی بشه، امام بشه، اگه اونا نمیشن حداقل یه عالم بشه، اگه یه عالم نشود حداقل یه مؤمن قابل قبول خدا باشه؟ چند تا دختر تو مملکت به این فکر؟ چند؟ خب ما که سنمون بالا رفته دیگه دستمون تو کاره، برای بچه‌مون می‌خوایم زن بگیریم، برای نوه‌مون. تا میریم با یه خانواده صحبت می‌کنیم، ما با خانواده عرق خور و با خانواده فاسد که نمیریم صحبت بکنیم، اما تا میریم میشینیم حرف بزنیم اصلا از ارزش ها نمیپرسن. خونه داره، ماشین داره، مای 5 میلیون درآمد داره، 1000 تا سکه مهریه میکنه، جشن نامزدی رو اینم که هم من در آوردی های این مردم در این مملکت، هتل آزادی میگیره. آقا یه بارم بپرس این داماد شما، این پسر، این پسر شما، این دختر شما خداشناس هم هست؟ وابسته به اهل بیت هم هست؟ امام حسینی هم هست؟ گریم میکنه؟ خب منی که میخوام پسر زن بدم حتما براش عروسی هم میگیرم، مجلس هم میگیرم، بالاخره خونه هم نداره 100 متری 150 متری رهن میکنم. اینا که جای سوال نی. از دین این بچه، کرامتش، آقاییش، بزرگواریش بپرس. میتونم این داستانها رو بگم، کمم ندارم، زیاد دارم. داستانهای درست مستند واقعی کسانی که به محضر وجود مقدس حضرت رسیدن و چیان نقل کردن که کلمه به کلمش یا آموزش و پرورش یه مملکته، کلمه به کلمش گفتن هیچی نده. عجب ایمانی، این دیگه چه ایمانیه؟ به قول لاتای تهرون ناز شستش با این ایمانش. گرسنه، زن و بچه هم گرسنه، همون شب در زدن. اینی که من دارم میگم در کتاب رجال کشفیه که اوائل قرن چهارم نوشته شده، یعنی این کتاب با ابن ابی عمر حدود 100 سال زمان فاصله داره. کشی از چهره‌های معتبر علمای شیعه است. من این کتابو دارم، دیگه ورقه‌هاش داره پودر میشه. خیلی کتاب پرقیمتی. در زدم. به زن و بچهش گفت شما نرین در رو واکنی، من خودم میرم. بدن پر زخم، گرسنه، در رو واکن. دید یکی هم مشتریای مغازش 5000 دینار 4000 دینار یه پول کلونی ریخته توی یه دونه این کیسه های متقالی اوورد. و ابن ابی عمر گفت این پول، گفت این چه پولیه؟ گفت من از تو جنس بردم به تو بدهکارم، پول بدهی، نه پول خمس، نه زکات، نه سهم امام، بدهی. گفتش که این پول از فروش جنس جمع کردی؟ گفت نه، من اینقدر نفروختم. گفت ارث بهت رسیده؟ گفت نه. گفت هدیه بهت دادن؟ گفت نه. گفت کجا آوردی این پولو؟ گفت خونم رو فروختم. شنیدم تو آزاد شدی، خونه منم جای خوبی بود، یه نفر اومد گفت خونه تو میخرم. خوشحال شدم، گفتم بفروشم دینم رو ادا کنم. گفت همین الان برگرد خونه تو پس بگیر، من خودم با دو گوش خودم از حضرت صادق شنیدم خونه مسکونی زن و بچه مردم از دین مستثناست. من این پولو بگیرم قیامت جواب خدا رو نمیتونم بده. برو خونه تو پس بگی، خورده خورده پول من بیار بده. این اسمش صبر. اگه تا حالا بعضیاتون خبر نداشتین صبر یعنی چی، این صبر، حفظ و نفس، خودنگهداری برای این که در ایام خوشی و پولداری مست نکنم. تو مستی آدم همه چی رو یادش میاد. امیرالمومنین میفرماد ما 6 جور مستی داریم. یه مستی، مستی مال، سکر المال، که از پول زیاد آدم مست میکنه. تو مستی هم آدم هیچکی رو نمیشناسه، حتی پدر مادرش هم نمیشناسه تو مستی. سکر المال، یه مستی حضرت میفرماد قدرته. بعضی ها تا صندلی گیرشون میاد وکیل میشن، وزیر میشن، گنده تر میشن. امیرالمومنین میفرماد غرق در مستی میشن، هیچکی رو دیگه نمیشناسن، نه ضعیف و نه ناتوان و نه رفیقای سابق و نه همرزمای جبهه رو، نه مجروح رو، نه خانواده توحیدست و نه آبرودار رو، نه جلسات مذهبی رو نمیشناسن، مست میکنن. مؤمن یعنی صابر، صبر یعنی حفظ النفس. شما دنیا رو میبینید چقدر فاسد شده، میبینید که تمام مراکز فساد جهان یا به وسیله ماهواره و تلویزیون خونه ها بغل تخت خواب اهل خانه است، یا تو تلفن همراهشونه، یا تو آیپد دستشونه، یا در وسایل الکترونیکی دیگه. این 313 نفر اولیه یاران امام زمان تو همین دنیان دیگه، تو دریای همین فسادهان، زیر همین ماهواره ها زندگی میکنن، یا بعدن به دنیا میان، بدتر هم میشه دنیا، زندگی میکنن. بقیه شون هم همینجور. صالحین جهان غرق در همین دریایی هستن که برای مردم دنیا از فساد درست کردن. ولی چقدر اینا با ارزشن که پروردگار از اینا به عنوان صالح یاد میکنه. صالح یعنی صابر، یعنی متوکل، یعنی اهل کوشش، یعنی اهل عبادت، یعنی انسانی که تو این دنیا از این همه لذتهای حرام مست نمی کنه، چون دنبالش نمیره، قبولم نمی کنه. یعنی انسانی که متکیه به وجود مقدس پروردگاره. ممکنه بعضی از جوانا بگن خیلی سخت شدنی نیست، من به اونا سفارش میکنم از سال 10 هجری که پیغمبر از دنیا رفته تا 61 که عاشورا اتفاق افتاده، چه 50 سال، برن تاریخ این 50 ساله رو بخونن، تاریخی که سازندش سقیفه یا بودن و بعدش هم معاویه بود و بعدش هم یزید بود. سقیفه و معاویه و یزید تمام جغرافیای اسلام و از فساد پر کرد. من ادب منبر اختزا نمی کنه که براتون بگم اوضاع امت از چه قرار شد، اختزا نمی کنه. نفر دومی که بعد پیغمبر شاه شد، چون هیچ کجا ننوشته که پیغمبر اینا رو به عنوان خلیفه معرفی کرده. اینا شاه بودن نه خلیفه. بعد پیغمبر یه دونه خلیفه معرفی شد، اونم امیرالمومنین. اگه دلتون بخواد من یه کتاب دارم که 80 سال پیش نوشته شده، یه مرجع تقلیدم نوشته، این کتاب رو خودش به من داد. اون زمان که کامپیوتر نبود و باید برای پیدا کردن حدیث یه کتاب 600 صفحه رو ورق می‌زدم. 85 روایت از کتب بسیار معتبر اهل سنت نقل کرده که تو این 85 روایت نقل شده از طریق اهل تسنن، پیغمبر و امیرالمومنین فرموده انت خلیفتی من بعدی، و این جمله رو برای هیچ کی نگفته. پاونایی که علی رو کنار زدن، اعلی حضرت شدن، شاهنشاه شدن، نه جانشین پیغمبر، نفر دومشون. بنابر کتابای اهل تسنن که خودم با چشم خودم روایاتشو دیدم نقل کردن، 16-17 کتاب مهم که این نفر دوم دستور داد هر زنی که در مدینه آزاد نیست، کنیزه، کلفت خانواده هاست خریدنش. از 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، هر زنی که کنیزه، برای این که از زن آزاد شناخته بشه، باید در شهر مدینه با پیراهنی که تا سر زانوشه و پیراهنی که تمام سینه‌اش بیرون باشه باید رفت و آمد بکنه، که زنان شوهردار آزاد با اینا قاطی نباشن. اون وقت شما میدونید تو اون 13 ساله با بیرون اومدن زنای کنیز به این شکل، زنا در مدینه چه قوقایی به راه انداخت. شما در کتابای مهم اهل سنت میخونید 17-18 نفرشون نقل کردم، من همه مدارکشون رو دارم، که خود این اعلی حضرت دائم تا زمان مرگش میگه برای من شراب بیارین، آب قاطیش میکرد، میگه چون با آب قاطی شده حلال خوردنش. زمان شاه سوم که دیگه غارت بیت المال با بنی امیه شروع شد، زمان معاویه هم که پیش نماز مسجد کوفه، 4 جایی که مسافر میتونه نمازشو تموم بخونه، اینقدر محترمه، پیش نماز مسجد کوفه صبح، چون شبا بیدار بود زیاد مشروب میخورد، نماز صبح گاهی 4 رکعت میخوند چون سرهوش نبود. شما این 50 ساله رو بخونید برادران جوانم، تو این 50 ساله که کمربند فساد دور جغرافیای مملکت اسلام بسته شده بود و درون جامعه تمام فسادها آزاد شده بود، والله بدتر از زمان ما. باید بخونید این 72 نفری که اومدن کربلا، سید و شهدا شب عاشورا دربارشون گفت و اینی لا اعلمو اصحابن خیرن من اصحابی، من از زمان آدم تا قیامت بهتر از این 72 نفر رو خبر ندارم. اینا تو همین موج فساد خیر اصحاب بار اومدن چون اهل صبر بودن، یعنی ایمانشون رو نگه داشتن، خودشون رو نگه داشتن. اونم چه چهرهایی. یزید به زین العابدین وقتی میخواست اهل بیتو برگردونه گفت چند نفرتونو کشتن؟ گفت 72 تامون. گفت خب دیه ی هر کدوم 1000 مثقال طلاست، من 72000 مثقال طلا میریزم تو ترازو میکشم بهتون میدم، شما از این 72 تایی که کشته شدن از خونشون گذشت کنین. ام کلثوم بلند شد گفت یزید اینا از اونایی نبودن که دیهشون 1000 دینار طلاست، اینا خونشون با دیه پاک نمیشه. یزید اگر مالک 7 آسمان و زمین بشی کلشو به ما بدی جبران خون اکبر ما رو نمی کنه. تازه 71 نفر دیگه باقی هن، اونم در رأسشون ابی عبدالله. اینا کجا تربیت شدن؟ تو اینا هم که غرق در محیط پرفساد بودن، اونا هم محیطشون مثل ما بود. زن بعد حجاب که به دستور اعلی حضرت دوم فراوون شده بود، مشروب خوری که کاملا عادی شده بود، به فرزدق فرمود حضرت سید و شهدا، فرمود من دارم میرم کربلا دین و نجات بدم، عطل الحدود، این جامعه و حکومتش حدود خدا رو تعطیل کردن، شرب الخمور، انواع مشروبات الکلی رو علنی این ملت دارن میخورن، وستعصروا الاموال، تمام بیت المال و ملک خودشون کردن، دارن اختلاس میکنن، دارن میدوزن، دارن غارت میکنن. این 72 نفر که از مریخ نیومدن روز عاشورا پایین، تو همون محیط بودن، تو همون ملت بودن، تو همون جامعه بودن. ما بیاییم همین صبر یاران امام زمان رو که در کره زمینی که ملعت ظلمن و جوراست تربیت میشن، همینو درس بگیر، همین یه دونه. یعنی برادرانم، خواهرانم، دختران جوان، پسران عزیز جوانم، شما هم بیاین در مقابل فساد محیط خود نگهدار باشیم، ایمان نگهدار باشیم، ارزش نگهدار باشیم. پیغمبر اومدن بیرون مدینه جایی برن، هوا خیلی گرم بود، دیدن یه جوانی، جوان پیغمبر رو ندید، دیدن یه جوانی پیراهن عربی شده رو برده رو این ریگای داغ داره میغلطه، رو ریگای داغ، ریگای بیابونای عرب تخم مرغ رو 2 دقیقه میپزه، 2 دقیقه. من 2-3 بار تو سفر حج تو مدینه نزدیک بود بیرون شب خفه بشم از گرما، بسیار طاقت فرسا شده بود که پریدم توی مسجد کهنه، یه ساعت زیر کولر گازی خوابیدم تا نفسم در اومد، دید یه جوان 20-22 ساله این پیراهن عربی شده رو برده داره رو این ریگای درشت داغ میگلده، گاهی روی بدن رو میندازه و آخ و واخ میکنه، گاهی پشت بدن. بعد بلند شد پیرنشو پوشید، اعصاب فکر میکردم پسر دیوونه شده بیچاره، بمیریم برای پدر مادرش، چه جوانی، چرا فکر به هم خورد. پیغمبر فرمود صدا شد، پسرم چی کار میکردی؟ گاه و شما به ما یاد دادین لذتهای حرام اتوبانه برای رفتن به جهنم. من ازدواج نکردم، غریزه به من فشار میاره، یعنی میخواد اتوبان واکنه منو ببره جهنم. شما فرمودین هر کی طاقت بیاره گناه نکنه، صبر کنه، خودشو حفظ کنه، 100% اهل نجات. قدف لحل چی؟ مؤمنون. این سند قرآنی، تمام مردان و زنان با ایمان پیروزن در دنیا و آخرت. گفت وقتی تحت فشار قرار میگیرم میام بیرون مدینه، پیرنمو در میارم. حالا این جوان نمیدونست فاصله خورشید تا زمین چقدره، من میگم فاصله خورشید تا زمین 150 میلیون کیلومتر، یعنی 150 میلیون برابر تهران تا مشهد. ریگا در فاصله 150 میلیون کیلومتری قرار داره، داغ طاقت فرسا میشه. گو یا رسول الله، یه دو سه بار روی بدن، یه دو سه بار پشت بدن و روی این ریگا میغلطونم. به خودم میگم تو که طاقت این ریگ داغو نداری که با خورشید چقدر فاصله داره، میخوای بری مرتکب زنا حرام بشی، قیامت چجوری میخوای بری تو آتیش جهنم؟ اونجا که آتیش با آدم فاصله نداره. یا رسول الله، این گرگ غریزه وقتی که این داغی رو بهش میچشونه هم خوابش میبره، یه مدتی راحت، دوباره تا سر بلند میکنه میدونم اینجا داغی رو میچشونم به خودم. پیغمبر یه نگاه با محبتی بهش کرد و گفت خیلی خداحافظی. سه چهار قدم که دور شد به اصحابش فرمود اگر دنبال دعای مستجابین به این بگین دعا کنه، این انقدر پیش خدا قیمت داره که خدا دعاشو مستجاب میکنه. این یاران امام است. خدا اینا رو جایی دیگه تربیت نمیکنه روز ظهور بفرستشون در این دنیا، تو همین مردم هم، تو همین دنیا هم، در همین کره زمین هم، بین همین ملت ها هم، زیر همین ماهواره ها و سایت ها و لپتاپ ها و آیپد ها و موبایل ها هم. ولی وقتی امام زمان ظهور میکنه اینا میرن کنارش ارتشش رو تشکیل میدن، امام از دیدن اینا لذت میبره، از پاکی اینا لذت میبره و کار میده دست همینا که نه گول پولو میخورن، نه گول مقامو میخورن، نه گول شهواتو میخورن، نه گول غرایزو میخورن. پاک وقت اینا هم اونایی هست که تو سوره آل عمران خدا می فرماید والله یحب المتقین، من عاشق اینا، عشق خدا به اهل تقوا سرمایه کمی نیست، این سند قرآنیه. والله یحب المتقین، خود حضرت که در رأس اهل تقواست، عین صدر الخلائق ذو البر و چی و تقوا، خودش که در رأس با تقوایانه، والله یحب المتقین. خدایا اخلاق ما رو، رفتار ما رو، کردار ما رو و زن و بچه هامونو و نسلی که از ما به وجود اومده و بعدن به وجود میاد که ما نمیبینیمشون تا قیامت، همسان و هماهنگ با اصحاب امام زمان قرار میده. اگه اینجوری بشه ما میشیم یار امام زمان، وقتی بمیریم در آرزوی اومدنش. در روایات تو پرونده تون می نویسن شهید در رکاب حجت ابن الحسن، اگه اینجوری بشه. حال تو جبه شهید نشدیم، اقلا اینجوری شهید معنویت بشیم خیلی ارزش داره. خدایا وجود مقدس او رو دعاگوی ما و نسل ما تا قیامت قرار بده. خدایا به حق زینب کبرا عیدی این امت رو نابودی داعش قرار بده. همه شهدای اسلام از زمان آدم تا الان، شهدای مدافع حرم رو با ارواح شهدای کربلا محشور کن. مجروحین ما رو شفای کامل عنایت فرما. دین ما، کشور ما، ملت ما، رهبری ما، مرجعیت ما رو، محرم سفرمون رو از حوادث حفظ فرما. خدایا اگه گذشتگان ما در برزخ گرفتارن، پدران، مادران، عمه ها، خاله ها، دایی ها، رفقا، همکلاسی ها، همراهان، همرزمان، به آبروی امام زمان الان همشون رو ببخش و بیاموز.